بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 151. موضوع بحث به اینجا رسید که مرحوم شیخ برای ترجیح اینکه قید یعنی به ماده بخوره نه به هیئت، دو تا دلیل اقامه کردن و گفتن بر اساس این دو تا دلیل اگر ما شک بکنیم که قید به ماده باید بخوره، که قید وجوب واجب بشه، یعنی وجوب بالفعل واجب آینده است، یا قید به هیئت بخوره، یعنی قید به وجوب بخوره، ما قید رو به ماده میزنیم و وجوب رو فعلی میدونیم و قید رو به ماده میزنیم. دو تا دلیلی که اقامه کردن هر دوش رو مرحوم شیخ، مرحوم آخوند در واقع اعتراض میکنه. من این ادله رو ابتدا عرض میکنم و بعد هم نقد مرحوم آخوند یکی یکی بررسی میکنم. پس بحث در این بود که مثلا اگر به شما میگن اذا جاء زیدون، که این مجیء میشه قید شما، فاکرمه، این فاکرمه گفتیم دو تا چیز داره، دو تا دل مدلول داره، یکی بحث هیئتشه که وجوب اکرامه، و یکی بحث مادشه که خود اکرام. گفتیم یا این قید رو باید قید هیئت بگیریم، قید هیئت بگیریم، یعنی بگیم وجوب مقیده به مجیئه، این تا مجیئ نیاد اصلا وجوبی نیست، یا اینکه بگیم نه این مجیئ قید اکرامه، یعنی وجوب بالفعل هست، لزوم مقدماتش هم مثلا واجبه، ولی اکرام وقتیه که مثلا زید آمد. اینجوری بگیم مرحوم شیخ فرمودن که ما قید رو قید ماده میگیم. دو تا دلیل اقامه کرده. یک، اگه یادتون باشه ایشون فرمودن به این که اطلاق هیئت، اطلاق هیئت یا عامش به صورت عام شمولی است، یعنی شامل همه میشه، اینجوری میشه معناش اگه اطلاق داشته باشه، میگید وجوب اکرام مطلق است، چه مجیء زید باشد چه مجیء زید نباشد. این در آن واحد هر دو رو میگیره، میگی وجود زید، وجوب اکرام مطلق است، مجیء باشد یا نباشد، هر دو رو شامل میشه آن واحد. اما اگر اطلاق ماده رو داشته باشیم، اطلاق ماده به صورت عام چیه؟ بدلی است. یعنی شما اگر بگید اکرام مطلق است، چه زید بیاید چه زید نیاید، اینجوری میشه اگه اطلاق بدیم به اون بگید این چه زید بیاید چه زید نیاید اکرام مطلق است، نه اینکه هر دوتا اکرامو میخوام، من یه اکرام که بیشتر نمیخوام، که حالا چه زید آمد این اکرام را به من بده، چه زید نیامد این اکرام را به من بده، نه اینکه هر دو رو با هم میخوام، یکیشو میخوام، یا اینو یا اون، میشه عامه چی؟ بدلی. خب ما یا این قید رو باید قید عام شمولی بگیریم، یعنی عام شمولی رو قید بزنیم، یا بیایم عام بدلی رو قید بزنیم، درست شو؟ یعنی این قید رو قید عام بدلی بگیریم. مرحوم شیخ میفرماید اگر تعارض شد بین تقیید عام شمولی با تقیید عام بدلی، تقیید عام بدلی مقدمه. این هم مقدمه سوم در واقع، تقیید عام بدلی مقدم است یا اولاست از تقدیم عام چی؟ شمولی. مرحوم آخوند میفرماید به این که خب اشکال، فقط مقدمه سوم از کجا آوردیم؟ الان چه اطلاق هیئت و چه اطلاق ماده، هر دوتاش اطلاق و هر دوتاش به مقدمات حکمت، چه فرقی با هم داره؟ الان هم وجوب اکرام و هم خود اکرام، اینا جفتشون اطلاقه دیگه، الفاظ عموم که نداره که، علما و نمیدونم العالم و اینا که نیست، الفاظ عموم نداره که،
هر دوش اطلاقه. وقتی هر دوش اطلاق شد، هر دوش به مقدمات حکمته، چه ترجیحی بین این دوتا هست؟ بعد مرحوم آخوند ریشه یابی میکنه، میگه میدونی شما چرا این مشکل برات پیش اومده؟ ما یه قاعده ای داریم. قاعده چیه؟
ریشه یابیه اشکال. ایشون میگه ما یه قاعده ای داریم. اون قاعده چیه؟ اگر شما یک عام داشتی و یک مطلق داشتی، یکیشو باید قید میزدی. مثلا فرض کنید یه عام میداریم اکرم العلماء، یه مطلقی داریم لا تکرم فاسقا. درست شو؟ یه عام دارید یه مطلق. اینجا یکی شما باید قید بزنید، یا بگیم علما رو قید بزنیم به عالم غیر فاسق مثلا، یا فساق رو قید بزنیم که علماش عالماشون اکرام کنید، اشکال نداره بخیر، یکیش باید قید بخوره. اونجا خوب دقت کنید به دلیلش. اونجا میگیم عام چون عمومیتش به وضعه، مطلق اطلاقش به چیه؟ به مقدمات حکمته. اگه اینجوری بود عام اولاست به این که حفظ بشه و مطلق رو قید میزنیم، یعنی اکرم العلماء رو نگه میداریم، اون لا تکرم فاسقن رو قید میزنیم، میگیم این که گفته لا تکرم فاسقن، علماءشون رو میبریم داخل العلماء اکرام میکنیم. این یعنی لا تکرم فاسقن الا العلماء منهم مثلا. چرا؟ چرا عمومیت به وضع اولاست از اطلاق؟ دو تا بیان داره. من بیانی که ایشون نگفته رو اول میگم، بیانی که ایشون گفته بیان درستی هم هست. یه بیانش اینه که بگیم این ظهورش اقواس، یعنی ظهور وقتی به وضع اقوای از ظهور به مقدمات حکمته. این یه بیان. ایشون اینو نمیگه. ایشون میگه چی؟ میگه ببین مقدمات حکمت اصلا اینجا شکل نمیگیره. مقدمات حکمت یعنی چی؟ عدم و شیء یصلح للقرینیه. اطلاق وقتیه که چیزی که صلاحیت قرینه شدن داشته باشد را نداشته باشیم. خب اینجا داریم دیگه، عام خودش صلاحیت القرینیه داره برای تغییر. لذا اساسا مقدمات حکمت شکل نمیگیره. پس اینجا عام اولاست، عام به عمومیت اولاست، زیرا اساساً مقدمات حکمت شکل نمیگیرد. چرا شکل نمیگیرد؟ برای که اصلاح القرینیه داریم. خب مرحوم آخوند میگه ببین اونی که مقدمه عام بر اطلاقه، نه شمولی بر بدلی. اونی که باید حفظ بشه عام است نسبت به اطلاق، اینجوریه. نه اینکه شما بگید شمولی و بدلی، اگر تعارض کرد شمولی بر بدلی مقدمه، اینو نداریم. اتفاقا اگه برعکس شد، برعکس شد یعنی چی؟ یعنی شما یک عام بدلی داشتی و یک مطلق شمولی داشتی. درست شد؟ یک عام بدلی داشتی، مثلا فرض کن بگی اکرم العالم. درست شد؟ این اکرم العالم یعنی یه عالم رو بر من اکرام کن، یه عالم به صورت الفاظ عموم. این الفلامش رو مثلا الفاظ عموم، حالا فرض کنید یه مقداری سخته، چون شمولی که چیز بدلی با الفاظ عام یه ذره سخته،
یعنی سخته.
حالا ما فعلا میگیم سخته، نمیخوام تو فاز اشکال نمیخوام وارد شم، فعلا داریم طراحی میکنیم فقط. من هرچی فکر کردم مثال پیدا نکردم، شاید اصلا نداشتم، ولی حالا فعلا اگر فرض کن ما یه الفاظ عمومی داریم که ازش عام بدلی در بیاد. درست شو؟
یا
علما رو اکرام کنیم، یا مثلا اتبا رو، مثلا اینجوری. حالا به هر حال بشه فرض کرد، حالا فعلا رو مثالش خودشو فکر. ایشون میگه اگر یک عامی داشتید بدلی بود و یک مطلقی داشتید شمولی بود، مثلا اکرم عالمن بود، مثلا اینجوری بود که مطلقه ولی شمولیه، یه همه رو اکرام کن نه یه عالم، بازم نشد. حالا فرض کنید مثال پیدا کردیم براش، اگر یه همچین اون چیزی که تو نگاه شیخه به نظرم همینه، یعنی مرحوم شیخ میگه آقا هر چی شمولیه عامه، هر چی بدلیه اطلاقه، به خاطر همین این حرفو زده. حالا فعلا نمیخوام از شیخ دفاع کنم، فعلا آخوندو در بیاری. آخوند میگه ملاکش عام و اطلاقه، لذا اگه یه همچین مثالی تونستیم پیدا کنیم، یه عامی پیدا کردیم بدلی و یک مطلقی پیدا کردیم چی؟ شمولی. اگه یه همچین چیزی بود باز کی مقدمه؟ عام بدلی مقدمه به عمومیت و ما مطلق شمولی رو قید میزنیم. به چه دلیل؟ همین دلیلی که گفتیم، وقتی عامی آمد یسلح للقرینیه برای تقیید مطلق. یعنی در واقع آره همین همون نکته‌ای که اونجا هم گفتیم در واقع، یعنی اصلا در واقع اطلاق شکل نمیگیره اصلا در واقع.
و تغییرش
معنا داره؟ نه دیگه، حالا ایشون طبق نظر آخوند نه میرسیم جلوتر. شون میگه اگر ما بگیم مثلا اطلاق شکل نمیگیره اصلا تغییر معنا نداره. حالا اینو تو بحث بعدی بیشتر بهش میپردازیم. نه اشکاله که یعنی بازم عام بدلی ترجیح پیدا کرد، عمومیتش حفظ شد. تو اصطلاحات بهش حالا شما میخوای تغییر بگو میخوای نگو، به هر حال اون عامش حفظ شد. خب این اشکال اولو بخونید تا بریم سراغ دلیل دوم. و ما ذکرنا، ایشون میفرماید که اون چی که ما ذکر کردیم این دوتا دلیل موافقون لما افادهو بعض و مقرری بحث الاستاز العلامه اعلی الله مقامه، مطابق تقریر بعضی از شاگردان استاد علامه است. من اینو میخواستم برم نگاه کنم که ببینم این مقرر کیه. یادم آه مرحوم کلانتری تو متعارف الانظار مونه کلانتری نیست که آه شاید چون مترازنگ مال نور مال مرحوم نوری بود. حالا نمیدونم این که مقرر کیه، ولی این مشکل رو الان ما داریم که درسه گذاشتم عرض کردم که تو تقریر قبلی که از شیخ شد اساسا میگفت محال قید به هیئت بخوره، دورانی نداری مثلا. و اینجا ایشون میگه اگه دوران پیدا کرد، خب اینو باید اینجوری حل کرد با اون دوتا بیانی که جلسه گذشته گفتیم باید حل کنیم. برحال و انت خبیرون به ما فیهما، تو هم آگاهی که هر دوتا فرمایش غلط، یعنی هر دوتا دلیل رو ما نمیپذیریم. دلیل اول، عمل اول، فلان مفاد اطلاق الهیئه و ان کان شمولیا به خلاف الماده، مفاد اطلاق هیئت هرچند شمولیه به خلاف ماده که بدلیه، الا انه لا یوجب ترجیحه علی اطلاقها، موجب ترجیح این اطلاق هیئت نمی شود به اطلاق این ترجیح. اینو به ترجیح بزنید که مؤنثش هم درست بشه. به ماده میشه زد. من علی اطلاقها میخواستم بگم همیشه، اینجوری معنا خواستم بکنم، یعنی نمیتونه بگی باعث ترجیح می شود همیشه، ولی به ماده هم بزنید شاید مؤنثش قشنگتر هم باشه. ترجیحی علا اطلاق ماده، آره اونم خوب. لا یوجب ترجیح هو، یعنی ترجیح اطلاق هیئت علا اطلاق ماده، اینم خوب. لأنهو ایزن کان بالاطلاق و المقدمات الحکمه، لأنهو یعنی اطلاق هیئت، اطلاق هیئت هم با مقدمات حکمته، فرقی نداره اینو با هم، یعنی هم ماده هم هیئت هر دوشون با مقدمات حکمتن. عام و اطلاق نداریم که بگی عام مقدمه که، لأنهو چون این اطلاق هیئت ایزن مثل اطلاق ماده، کان بل اطلاق و مقدمات الحکمه هر دوش با اطلاق و مقدمات حکمته. حالا غایت الامر انها تارتن یقتضی العموم الشمولی و اخرى بدلی. قاعدت الامر این است که انها، یعنی این مقدمات حکمت، تارتن یقتضی العموم شمولی، گاهی مقتضی عموم شمولیه گاهی مقتضی عموم بدلیه، ولی هر دوش مقدمات حکمته. خب چه ترجیحی بین دوتا اطلاق داری؟ کما ربما یقتضی تعین احیانا، گاهی اصلا مقدمات حکمت مقتضی تعینه. این تعین از کجا اومد؟ یادتون هست تو بحث امر داشتیم که اگر دائر بشه امر بین تعیین و تخییر، مقدمات حکمت میگه تخییر قید زائد است لذا امر باید تعیینی باشد. مثلا دقت میکنید؟ نه 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 من نکنم تعیین رو، من دیدم شروع همه اینجوری معنا کردن، این یقتضی تعیین در مقابل تأخیره، یعنی مقدمات حکم چون تأخیر رو غیر زائد میدونم، خب تعیین معین میشه دیگه، یعنی در مقابل نه شمولیست نه بدلیست بلکه تعیینیست، اینجوری در عرض تعیین و شمول و بدله، شمولی یعنی همه، بدلی یعنی یکیش رو هر کدومو خواستی، تعیین یعنی مشخصا همین. مقتضی تعیینه، چجوری مقتضی تعیینه؟ این که مثلا عرض کردم بین امر دائر شه بین تعیین و تخییر، خدمت شما عرض بکنم که ما حکم به تعیین میکنیم، تخییر رو قید زائد میگیریم.
قسیم
مثلا قسیم که آره دیگه، چون جز موارد اون نیست دیگه، یعنی ولی مقدمات حکمت داره این کار رو انجام میده،
چهار تا بدلی
شمولی تخییری تعیین مثلا. آره. کمال آیخ خب بعد ایشون ریشه یابی میکنه، میگه ببین اون چیزی که مقدمه عام بر اطلاقه، یعنی شما اگه عام با مطلق تعارض کرد مطلق رو قید میزنید، عام رو نگه میدارید، اونجا درسته. الان مثلا من یه مثال واقعیشو بزنم، مثلا شما میگید اکرم العلماء، این چی رو شامل میشه؟ هم عالم فاسق هم عالم عادل، درسته؟ به الفاظ عموم. اما یه وقت مطلقه میگه لا تکرم فاسقن، این الفاظ عموم که نداره که بگیم لا تکرم فاسقن، این هم شامل فاسق عالم میشه هم شامل فاسق غیر عالم. لا تکرم فاسقن به مقدمات حکمت هر دوتا رو گرفت، چون قید نزد، اگه میخواست میگفت چیزی نگفته، پس فاسق دیگه فرقی نمی کند عالم باشد یا نه، درست شد؟ توی اون عالم عادل مشکلی نیست، اکنون علما میگیرتش، تو فاسق غیر عالم مشکلی نیست، لا تکرم فاسقن میگیرتش. میمونه این، یا شما باید اکرم العلماء رو قید بزنی، بگی اکرم العلماء الا الفساق، یعنی این عالم فاسق رو بدی به لا تکرم، یا لا تکرم فاسقن رو قید بزنی، بگی لا تکرم فاسقن الا العلماء، علماشو بدی به بالا، بدی به اکرم، درست شد؟ ایشون میفرماید این عالم فاسقو بده به اکرم العلماء، اینو قید بزن، این نتیجهش اینجوری میشه، اون اکرم العلماء که عام بود بر عمومش میمونه، لا تکرم فاسقن قید میخوره، میشه لا تکرم فاسقن الا العلماء، قید خود. فساق و اکرام نکن مگر علمایشون، علمایشون اکرام کن. چه اکرام کرد؟ میره بالا، قید خورد دیگه، اطلاقمون قید. چرا این کار رو میکنی؟ ایشون دلیلشون اینه، میگن برای که عمومیت عام به وضع موضوع معنای لغتشه، هیچ کارش نمیشه کرد، اما اطلاق به مقدمات حکمته، اینکه لا تکرم فاسقن هم فاسق عالمو گرفت هم فاسق غیر عالمو گرفت، این به خاطر مقدمات حکمت بود. مقدمات حکمت چیه؟ میگیم شارع در مقام بیانه، قید بعد میگفته نگفته، ما ازش میفهمیم که فرقی نمیکنه براش عالم باشه یا نه، لا تکرم فاسقن عالم باشه یا نه فرق نمیکنه، مقدمات حکمت میفهم. ایشون میفرماد وقتی شما اکرم العلماء دارید دیگه مقدمات حکمت شکل نمیگیره، چون اکرم العلماء میاد قید میزنه، میگه قرینه میخوای برای تغییر، قرینت میشه همون اکرم العلماء، لذا با اکرم العلماء لا تکرم فاسقن رو قید بزن. نه چون عام به وقتی عام داشته باشه دیگه اطلاق نمیخواد. یعنی شما وقتی عام داشتی به الفاظ عموم، این الفاظی که داله بر عمومیته، دیگه اصلا سراغ مقدمات حکمت نمیریم، نیاز نداریم مقدمات حکمت، میشه طراحی که به دردمون نمیخوره. بله، یعنی اگر شما عام داشتید دیگه سراغ مقدمات حکمت نمیرید که میگه در مقام بیان قید میخواست بزنه یا اصلاح قرینیه اگر داشتید، اصلا این حرفا دیگه پیش نمیاد. الفاظ عموم نبود به وضع نداریم، مجبوریم سراغ مقدمات حکمت. آها این بشه، نه اون مال فرضیه که شما از خارج دلیل داری برای تقیید اکثر العلماء، اون یه بحث دیگه است. فرض ما اینه که عمومیت شکل بگیر. ممکنه شما بگی آقا من از خارج میدونم که این شارع ما عالم فاسق رو اصلا دوست نداره، لذا اون اکثر العلماء هم اول اتقید میخوره، درست شد؟ فرض ما اینه که عمومیت شکل گرفت، قید نخورد. خب ایشون میفرماید و ترجیح عموم العام علا اطلاق المطلق، این که میبینی عموم عام بر اطلاق مطلق مقدمه، یعنی اگه تعارض کرد ما مطلق را قید میزنیم عام رو نگه میداریم. انما هو لعجل کون دلالتهی بالوضع، چون دلالت عام به وضعه، لال کونه ای شمولیان، نه چون شمولیه، به شمولی بودنش ربطی نداره، چون بالوضع مقدم میشه. به خلاف المطلق فانه بالحکمه، به خلاف اطلاق مطلق که با مقدمات حکمته. خب فیکون العام از هر منه فیقدم علی، عام از هر از اونه، ظهورش اقواس. این اتفاقا این دلیل اول ایشون گفته، اون دومی رو بعدن دیگه من فکر کنم نگفته. فیکون العام از هر منه ظهورش اقواست، یعنی و ملاک ما در ترجیحات از هر بودنه. الان شما مثلا بین عام و خاص عام رو مثلا قید میزنید، خاص اقواست. چرا اقواست؟ چرا ترجیح میدید خاصو؟ تو ظهورش اقواست. اینو قبلا هم ما گفتیم، اگر شما به قول آقای جوادی عام میپیدا کنید که ظهورش اقوا باشه، مقدمش میکنیم حتی بر خاص، ملاک ظهوره دیگه. اینجا هم عام به وضع ظهورش اقواست، فیقدم علی، مقدم می شود این عام بر مطلق. بنابراین من فلو فرزرم بگم، فلو فرز انهما فی ذالک علی العکس، اگر فرض کنیم انهما یعنی عام و مطلق، فی ذالک یعنی در شمولی و بدلی بودن، این عام و مطلق در شمولی و بدلی بودن برعکس بود، فرض کنیم ها، خیلی مثال پیدا کردنش سخت، یعنی عاممون بدلی بود مطلقمون چی بود؟ شمولی بود. خب ما بازم عامو مقدم میکنیم ولو بدلی باشه. اون
چیه شما این بدلی شمولی
دو تا اصلش جابجاست، اصلش عام شمولی؟ غالبا اینجوریه، غالبا عام شمولیه. اکنون علما دیگه همه رو اجرا کن و اطلاق غالبا بدلیه، مثلا میگه اعتق رقبتا، این رقبه رو آزاد کن، حالا چه این رقبه چه اون رقبه چه اون رقبه، غالبا اینجوریه که اطلاق بدلیه و عام شمولی. اگه برعکس بودش میگه بازم ما عامو مقدم میکردی. بله فکان عام بالوضع دل على عموم بدلی. من مثال پیدا نکردم، شروع هم ندیدم مثال بزنم، اگر تونستید مثال پیدا کنید بیاید ما استفاده میکنم. اگر عام به وضع باشه دلالت کنه بر عموم بدلی، و مطلق به اطلاقهی دل علش شمول، مطلق به اطلاقش دلالت بر شمول بکنه، این عام شمولی، لکان العام یقدم بلا کلام، اینجا هم عام قطعا مقدمه، هیچ شکی نیست. خب این دلیل اولش، دلیل اول جناب شیخ بفرم. هیچ پدر مادر ندارم از حریت، هیچ پدر مادری که من برای شما صغرا کبرا بچینم بگم این دلیلشه، متاسفانه نداره و از عرف فهم لذا دعواها، خیلی این جالبه، دعواها و اختلافات
وقتی به ازهریت میرسه بس تمام میشه. دقت کردید؟
میگه ظهور این، اونا میگه ظهور این دیگه، اون میشن برن خونه شون، تمام میشه. آره تمام میشه، کاش میشه. یعنی وقتی شما تا وقت استدلال و برهان و اینا میاری میشه بحث کرد، سقراط غلطه، کبرات غلطه، صغرا کبرا مثلا حد وسط تکرار نشده فلان. ولی وقتی به ظهور رسید میگه من ظهور که از این آیه میفهم اینه، اون میگه ظهور اینه، تموم شد. تداره دیگه، ملاک فهمه دی، فهم عرفی، تبادر عرفی، اولی معنایی که به ذهن میرسه، قدرت معنایی که به ذهن میرسه. حالا مثلا اونجایی که خیلی برای شما واضحه رو من بگم، مثلا من میگم اکرم العلماء لا تکرم فاسق عالم خاص و عام. خب خیلی زود آدم میفهمه دلالت خاص توی این مورد خودش خیلی قوی تر از دلالت عام تو این مورد خاصه، خیلی واضحه. آمین. ولی من به شما میگم برای همین دلیل بیا چی میتونی بگی؟ واضحه ولی دلیل بازم نمیتونی بیاری که میگه خب ظهور همینه دیگه، ظهور همینه، ظهور همین. ولی بله بعضی جاها واقعا سخت میشه، فقط دعوا میشه، بعد فتواها مختلف میشه، بخشی از اختلاف فتواها همین معنی. مثلا فرض کن همین بحثی ما جدیدن درگیرش بود، الان توی روایات یه چیزی داریم به اسم لهوی یا غنا، حالا لهوی هم نداریم، غنا. ظهور غنا چیه؟ خب این فتوا خیلی عوض میشه. شما دارید از اونجایی که میگه همه موسیقی ها غناییست حرام است، یه عده میگن لهوی بودنش غناست، میگیم حالا لهوی یعنی چی؟ میگن یعنی مناسب مجالس لهو و لعب که شیخ میگه. بعضی ها ملاک رو طرب میدونن، از حالت طبیعی خارج شدن میدونن. بعضی ها مثل رهبری اصلا کلن عوض کردن معنا. ایشون میفرماد ملاک مزل بودنه، مزل بودن نه ربطی به لهوی بودن داره نه ربطی به طرب داره، مزل بودن یعنی که شما رو گمراه کنه از مسیر حق، گمراه. حالا مزل رو باید معنا کنن ها، مزل یعنی چی؟ اصلا عوض میشه. بعد به هر کدوم اینا بگی آقا دلیل چیه، میگه ظهور لفظ غنا. حالا ممکنه شاهد روایی بیارن ها، ولی دلیلشون ظهور لفظ غنا
تشخیص
هیچ کاریش هم نمیشه. بله اون تشخیص که قطعا مشکل، و اینم یه اختلافی البته هست که آیا تشخیص شخصی است یا نوعی است. الان غالبا شخصی میدونم، مثلا سیستانی یا رهبری اینا میدونم که شخصی میدونن، یعنی شما برات لهوی باشه یا نباشه. بله ممکنه مختلف باشه. البته تو رنج آهنگ های مثلا بله، خب بعضی ها دیگه داره خودش طرف گول میزنه، یعنی یه سری قدر متیقنی دارد که این قدر متیقن حرمته، ولی یه سری هم قدر متیقن حلیت، حالا مگر تقوی مبنی که مطلقا حرام میدونه، یه سری هم قدر متیقن عدم حرمته، یه سری این وسط مشکوکن، اونا دیگه میشه شخصی ملاکش. من ندیدم کسی ملاک رو نوعی بدون. حالا بذار بس اون فاصله نگیریم. خب بریم دلیل دوم. دلیل دوم جناب شیخ چی بود؟ مرحوم شیخ دلیل دومش رو این بود، میگفت اگر هیئت را قید بزنیم، یعنی شما بگید وجوب اکرام بعد از مجیئه، خب وقتی وجوب افتاد بعد از مجیء به تبع واجب هم میفته بعد از مجیء، پس اگر شما هیئت را قید بزنید نتیجه واجب هم قید میخورد، نتیجه میشه دو تا قید. اما اگر ماده را قید بزنیم، یعنی بگیم آقا هیئت مطلقه، وجوب اکرام هیچ قیدی نداره، وجوب اکرام همین الان هست، من خود اکرامو قید دادم، وجوب آمده، خواستی اکرام کنی سر کن بیاد. اگه ماده رو قید بزنی هیئت مطلق میشود، یعنی قید نمیخوره، نتیجه همون میشه چند تا قید؟ یه دونه. درست شد؟ خب قید خلاف اصله، اصل اطلاق اصل عمومه، این خلاف اصله، لذا دو تا قید و یه دونه قید، خب یه دونه قید رو اخذ میکنیم، لذا ماده رو قید میکنیم. درست شو؟ مرحوم آخوند همون اشکال رو میکنن که تو این قلت دیروز آخر ساعتش گفتیم و جمع کردیم. ایشون میگه ببین خوب دقت کنید بیان.
ما یه قید اصطلاحی داریم. قید اصطلاحی چیه؟ اطلاق حالا یا عام شکل بگیرد بعد قید بزنیم. ما ببینیم قید اصطلاحی
درست شد؟ یه اکرمی وجوب اکرامی هست قید خورده به ازاجا بگیم قید اصطلاحی.
یه نتیجه تقیید داریم. نتیجه تقیید چیه؟
یعنی اساساً مقدمات حکمت شکل نگیرد و اطلاقی شکل نگیرد. نتیجهش با تقیید یکیه. نتیجهش اینه که این مورد خارج میشه، قید میخوره، ولی اصلا اطلاقی شکل نگرفته.
نتیجه تقیید یعنی مقدمات حکمت شکل نگیرد، در نتیجه اطلاق شکل نگیرد.
خب حالا بیایم تو بحث خود. خب دقت کن، اگر من هیئت اینم بگم، اونی که خلاف اصل قید اصطلاحیه. خب دقت کن، خیلی نکته قشنگیشون میه. قید زدن به صورت قید اصطلاحی یعنی مطلقی بیاد بعد قیدش بزنی، این خلاف اصله. واقعا هم خلاف اصله، درسته خلاف اصله. اما این که اصلا مقدمات حکمت شکل نگیره کجاش خلاف اصله؟ ما چه اصلی داریم که بگه حتما مقدمات حکمت باید شکل بگیرد؟ ما هم چه اصلی نداریم. بله اصل داریم که اگر اطلاقی شکل گرفت بهتر است این اطلاق بماند، اگه دلیل داشتی قیدش بزن، یعنی خلاف اصله. اصل اول این که اطلاق اگر شکل گرفت بماند، اما دلیلی به این عنوان و اصلی به این عنوان که حتما اطلاق مقدمات حکمت باشد و حتما اطلاق شکل بگیرد، ما کجا همچه اصلی داریم؟ اونی که خلاف اصله این، این خلاف اصله. خب حالا تو بحث خود، من اگر هیئت رو قید بزنم، اگر هیئت قید بخورد، ما دو تا قید داریم. بله یه قید هیئت، یعنی وجوب اکرام قید خورده. قید هیئت قید اصطلاحیه. قید اصطلاحی یعنی قیدی شکل گرفته، یعنی اطلاقی شکل گرفته، اذا جاء قیدش زده، درست شد؟ اما قیدی که به ماده میخوره، وقتی من هیئت رو قید زدم، این وقتی وجوب افتاده بعد از مجیء، دیگه اصلا مقدمات حکمت برای اطلاق واجب شکل میگیره، چون وجوبش اون موقع است. اصلا دیگه واجبی ما به صورت مطلق نداریم که بخواد قید بخوره. لذا قیدی که برای ماده داریم نتیجه قیده، نه قید اصطلاحی. خب قید هیئت قید اصطلاحی خلاف اصل، این یه دونه خلاف اصل. قید ماده که نتیجه قید خلاف اصل نیست. پس اینجا یه لحظه تمام کنم. پس اینجا یه دونه خلاف اصل داری. قید رو اگه به ماده بزنی یه دونه خلاف اصل داری. اطلاق شکل گرفته قید خورده، یه دونه خلاف اصل. اونجا یه دونه خلاف اصل، اینجا هم یه دونه خلاف اصل. چه فرق می‌کنه؟ چه ترجیحی دارم؟ حالا این تیکر رو بخونیم. من می‌خواستم بقیه‌اش هم توضیح بدم، ترسم نرسید. بذارید بخونیم، ترسم وقتی هم بعدش هستم. و اما فسانی، اما دلیل دومتون، فلان تقیید و امکان این تقیید خلاف الاصل، ولو تقیید خلاف اصله، الا ان العمل الذي يوجب عدم جریان مقدمات الحكمه، انجام عملی که موجب شود مقدمات حکمت جاری نشه، یعنی نتیجه یه تقیید، یعنی شما یه کاری کنی اصلا مقدمات حکمت شکل نگیره، خب این کجاش خلاف اصله؟ ما چه اصلی داریم که حتما باید مقدمات حکمت شکل بگیرد؟ الفاظ عمومیست که بگی به وضعه، به ذاتشه که مقدمات حکمت باید شکل بگیره، نمیگیره، خب نگرفتی که، این خلاف اصل نیست که. یوجب عدم و جریان مقدمات، اگه من یه کاری بکنم که جریان مقدمات حکمت شکل نگیره و انتفاع بعض مقدماتی، بعضی از مقدمات این مقدمات حکمت شکل نگرفت، کدوم مقدمش؟ ما یظهر القرینیه، اون چه که صلاحیت دارد القرینیه. الان خوب دقت کنی، قید خوردن این جمله من دقت کن جوازه شه، قید خوردن هیئت قرینه می شود برای اینکه مقدمات حکمت در ماده شکل نگیرد. یعنی اصلا مقدمات حکمت شکل نگیرد، همون یصلح للقرینیه. یعنی اون قید هیئت باعث می شود مقدمات حکمت برای ماده اکرام شکل نگیره، چون یصلح للقرینیه. پس اصلا مقدمات حکمت شکل نگرفت، اصلا اطلاقی شکل نگرفت، و انتفاع بعض مقدمات هی و انتفاع بعض از مقدمات این مقدمات حکمت، این مقدمات هی رو بزنید به جریان، جریان مقدمات حکمت. بعضی از مقدمات جریان مقدمات مقدمات حکمت شکل نمیگیره. کدوم مقدمش؟ همون که گفتیم یصلح للقرینیه نباید داشته باشه. اینجا یصلح للقرینیه داریم، اینجا قید هیئت قرینه می شود که اطلاق ماده شکل نگیرد. خب این لا یکون علی خلاف الاصل، اصلا اصلا خلاف اصل نیست، چون مقدمات حکمت شکل نگرفته. ما مگه اصلی داریم که حتما باید مقدمات حکمت شکل بگیرد؟ ما چه اصلی نداریم؟ از معهو لا یکون حنا که اطلاقون از معهو، یعنی این معهو رو بزنید به عدم جریان مقدمات حکمت، هم به اون میشه بزنید، هم به اون انتفاع بعض مقدماتهی، به هر دوش میشه زن. معهو یعنی مع عدم جریان مقدمات حکمت، یا مع انتفاع بعضی از مقدمات. لا یکون هنا که اطلاقون، اصلا شما اطلاقی نداری که بعد بخوای قیدش بزنی بگی این خلاف اصله. که یکون بطلان العمل بهی فی الحقیقه مثل تغییر الذی یکون علی خلاف الاصل، که بخواد بطلان عمل به این اطلاق در واقع مثل تقلیدی باشد که خلاف اصله. بنابراین و بل جمله، لا معنا لکون تقلید خلاف الاصل، ما هیچ معنایی نداریم تقلید خلاف اصل مگر تقلید اصطلاحی باشه، یعنی اطلاق شکل بگیره و قیدش بزنی. الا آخه من این نکته رو بگم، چرا در مورد هیئت اطلاق شکل میگیره ولی اونجا اطلاق شکل نمیگیره؟ میگیم در مورد هیئت یصلح للقرینیه نداریم، اطلاق شکل میگیره بعد اذا جاء زید میاد. اما در مورد ماده، چون هیئت قید خورد، هیئت قید خورد، قید آمد، حالا یصلح للقرینیه برای ماده داریم. این بیان اینجوری. و بالجمله، لا معنا لکون تغییر خلاف الاصل الا کونه خلاف ظهور المنعقد للمطلق. کونه یعنی این کون خیر، این که میگیم تقیید خلاف اصله به خاطر اینه که این تقیید خلاف ظهوری است که برای مطلق منعقد شده. یعنی یه اطلاقی هست تقییدش میزنیم میشه خلاف اصل. و بله، به برکت مقدمات حکمه، اون منعقد شدن اطلاق به خاطر چی؟ به برکت مقدمات حکمته. و مع انتفاع المقدمات، بنابراین انتفاع مقدمات لا یکاد ینعقد له هناک ظهور، وقتی مقدمات از بین رفت دیگه اصلا منعقد نمی شود له، یعنی برای این مطلق هناک، وقتی انتفاع مقدمات شد ظهوری، اصلا ظهوری نمی ماند. کان ازال، بعد حالا الان چی میخواد بگه ایشون؟ ایشون میخواد بگه بله نتیجه تقلید رو داره، ما هم قبول داریم نتیجه این، وقتی مقدمات حکمت رو شما خراب کردی، یصلح للقرینیه اومد مقدمات حکمت خراب شد، این نتیجه تقلید رو داره، ولی تقلید اصطلاحی نیست که خلاف اصل باشه. هم حرف قبلیه. بله بله. کدوم؟ یعقد به مطلق، حالا مطلق مجازی دیگه، یعنی مطلق که نیست چون اطلاق نداره، یا باید لفظ بزنید که نداریم یا به مطلق بزنید. کان ذالک العمل المشارک مع التغییر فی الاثر، این عمل یعنی این عملی که ما اطلاق رو خراب کردیم، مقدمات حکمت رو خراب کردیم، این که تو ماده داریم مشارک است با تقیید، تقیید اصطلاحی، این تقیید اصطلاحی شریک با تقییده، مثل تقیید اصطلاحیه ولی فل اثر، نه در خلاف اصل بودن، تو اثر مثل اونه، تو اثر مثل اون قید میزنه و بطلان العمل به اطلاق مطلق، بله مشارک اوست در این که باطل میکند عمل به اطلاق مطلق را، مثل تقید اصطلاحی قید حاصل میشود، نتیجه تقید رو دارد. مشارکن معهو فی مشارکن معهو فی خلاف الاصل ایزن، یا باید اینجوری معنا کنیم، یه لا بذاریم سرش این، یا این کار رو باید بکنیم بگیم لا مشارکن معهو فی خلاف الاصل ایزن، یا اینجوری باید معنا کنیم. بعضی اینجوری معنا کردن، بعضی اون کانه بالا رو لیکون رو معنا کردن، نسخه بدل داره، یعنی اینجوری نیست که این گونه باشد، اینجوری نیست که اگر مشارکت در اثر دارد مشارکت در خلاف اصل هم داشته باشد. این لیکون نسخه بدل هم داره. من وقتی داشتم میخوندن گریه هم گرفتم، چرا عبارت اینجوریه، این مشکل داره. بعد میگی مشارکن، بعد میگی لا مشارکن. بعد رفتم دیدم یه بعضی اومدن این لا درش در تقدیر گرفتن، همین بعد در ادبیات هم میگن داریم که تقدیر لا در عبارات، اصلا کار عجیب روزگاره. این آجوادی میگفت آجوادی بود کی بود میگفت اینجوریه، فرعون هم که گفته انا ربکم الاعلا، یه عبد در تقدیر بگیری درست میشه، موحد میشه، انا عبد ربکم الاعلا، تمام میشه مشکل. والا حالا اینجا یا لا باید در تقدیر بگیری، یعنی این مشارکه در تقدیر در اثر هست، اما مشارکه در خلاف اصل بودن نیست، یا لا در تقدیر بگیری.
ها؟
ها این کانا وقت معنی نمیده آخه، لیکونو باید بگیری، همون دیگه باید لیکونو باشه اون وقت، لا یکاد لیکونو، اینجوری قشنگ تره، یعنی اینجوری نیست که خلاف اصل باشد که نتیجهش این بشه که مشارکت هم در خلاف اصل بودن باشد هم در نتیجه. اونم باز قشنگه، حالا اینا من به ذهنم نرسید، اینم خوبه، یعنی یا این کانه رو لیکونو بگیرید اینجوری معنا کنید، انعقاد پیدا نمی کند ظهوری که بشود مشارکت در هر دوتا ایزن، با کانه شد بشه معنا کرد، منعقد نمی شود ظهوری، لا یکاد ینعقد ظهوری که کان مشارکه در هر دوتا، هم در اثر و هم در خلاف اصل بودن. ولی به نظرم لیکونو قشنگ تر میکنه عبارتو. خدا پدر پدر جدشو بیامرزه. من با لیکونو قشنگ تره، یعنی اینجوری بگی انعقاد پیدا نمی کند ظهوری که بشود شبیه تقیید هم در اثر هم در خلاف اصل بودن، اینجوری نیست، فقط در اثر شبیه اونه، در خلاف اصل بودن شبیه اون نیست. باشه دیگه، اینم می‌خواستیم بخونیم تموم بشه که نشد. صلی الله علی محمد و آله.